أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله، سيما بقية الله في الأرضين والبعد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون در آخرین دسته روایاتی بود که در بحث احتیاط بهش تمسک شده بود، یعنی اخبار تسلیس. سه تا دسته مهم داریم، حالا من اینو فل جمله عرض کنم. اون چهار تا دسته اول که آیات قرآن بود، اونا خیلی خلاصه ادله محکمی نبود. آیه لا تخف ما لیس لک به علم، اتقوا الله حق تقاته، لا تلقوا بأيديكم الى التهلكه، فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله و رسول. اینا خیلی محکم نبود. دسته پنجم، یعنی دلیل پنجم، ششم و هفتم مهم بود. دلیل پنجم همون اخبار توقف بود، دلیل ششم روایت احتیاط بود، مثل اخو که دینک فهدت لدینک. دسته هفتم اخبار تسلیس. این دسته هفتم که دیگه تموم کنیم، فقط اون بحث احتیاط عقلی میمونه که یک دلیل عقلی هم برای احتیاط اینا اقامه کردن. بحث اخبار تسلیس حالا میخواییم امروز جمع‌بندی کنیم و تموم کنیم تا برسیم به دلیل عقلی بر احتیاط. خود دلیل عقلی بر احتیاط و بعد یه مقابلش بحث بشه. اخبار تسلیس روایتی ذکر کردیم که یکی مقبوله عمر ابن حنزله بود، یکی سیه جمیل ابن صالح. مقبوله عمر ابن حنزله این بود که امور سه تاست،
سه نوع امر داریم،
سه تا امر متفاوته، هر کدوم حکم متفاوتی باید داشته باشه. سه تا امر داریم، یکی بیین رشدش، خب خدا امر میکنه که تبعیت بشه. یکی بیین غیش، گمراهیش، خدا امر به اجتناب میکنه. سومی امر مشکله، اینجا خدا نه امر به اتباع میکنه نه امر به تبعیت. مشکل این وسط مونده، شارع اینجا فرموده توقف کن. حالا اینجا داره امرون مشکل یورد دو علمه و الله و الى رسوله، این هم مشکله، یعنی بیان نیست. حالا یا شاره باید احتیاط بکنه یا ترخیص ظاهری توش جعل بکنه، چون توقف شاید برگردن، یعنی بیان احتیاط کن دیگه، توقف علمشو به خدا و پیغمبر برگردونه. اما اینجا جای خلاصه ترخیص هم داره. سه تا امر کاملا مختلف، سه تا حکمه مختلف باید داشته باشه. حالا یا اینه که مثلا حتی ممکنه امر به خیارم بکنم، هیچ چیزی توش نیست، الزامی توش نیست، بعد دونیم شارع چیکار میکنه. یعنی یکی چون بیین بود امر به تبعیت کردن، بیین بود غیش امر به چی کردن، امر به این کردن که خلاصه از سمانه کن اجتناب کن. اما این سومی که مشکله، نمیدونیم از این دسته است یا اون دسته است، یا اینه که میگن لکن خیار، میگن که شما میتونی انتخاب کنی هر کدوم از این طرف ها رو، یا میگن توقف کنی و میگن ترخیص، هر کدوم از اینا ممکنه بگن. بعد از خارج بیاریم ببینیم چی میشه. اینجا صرفا فرمودن امرون مشکل، بعد گفتن یورد دو علمهو، علمش هم به خدا و رسول برگردونده میشه. حالا من چیکار کنم علمش به خدا و رسول برگردونده میشه؟ یعنی توقف کن. امر مشکل در مقابل بیینه، در مقابل بیینون رشدو، در مقابل بیینون غیو. این مشکله، یعنی بیین نیست. پس امرون مشکل، این امرون مشکلون، مشکلون حکمش نیست، این در مقابل بیینونه. اونجا گفتیم امرون بیینون، امرون بیینون، حالا یه بار بیینون رشدو، بیینون غیو، این مشکلون، این هم مشکله. حالا باید امر مشکل رو شکار کنیم، یا باید بگیم از این ول احتیاط کن، یا باید از این ول ترخیص ظاهری جمع کنیم، یا بگیم هر کاری دلت میخواد بکن، انتخاب با خودت. مثل خیلی جاهای دیگه میدونیم دوتا روایت اومده، دو طرف هم داره، میگفتیم حالا دیگه میخوای اینو بگیر میخوای اونو بگیر، یا تخییر عقلی یا تخییر شرعی. هر حال یکی از این احکام رو باید براش صادر کنیم. فقط اینجا یه نکته گفته، گفته علمش به خدا و رسول برگردونده میشه. این آیا صریحه در توقف و احتیاطه یا نه؟ علمش رو برگردون به خدا، پیغمبر خدا. من دیگه در موردش اظهار نظر نمی کنم، بیان نیست، اظهار نظر نمی کنم، اما میتونم از جهت خارجی ترخیصم توش جاری کنم. علمش رو یعنی نسبت نمیدم چیزی، چون مشکله دیگه، میگم خدا خودت میدونی چیه، اما فعلا تکلیف ما رو مشخص بکنین، علمش رو به خدا و پیغمبر برمیگردونم، ممکنه قالب تأخیر بشیم. میگم اولا حالا تأخیر کن، شما جایی که تأخیر قائل شدی علمش رو به خدا و پیغمبر میتونی برگردونی یا نه؟ من تأخیر عملی قائل شدم، تأخیر حالا یا عقلی یا شرعی. میگم خدا من نمیدونم چی چیه، حالا دیگه چون نمیدونم چیه بعد یه کاری انجام بدم دیگه، درسته نه؟ میشه علمش رو به خدا و پیغمبر برگردونی، من اظهار نظر نمی کنم، یعنی میخوام میگم صریح در توقفم نیست خیلی که بگیم حالا حتما این یک امریه به توقف، نه، این ممکنه ما خلاصه این وسط بمونیم چجوره. پس این سامن علیکم تدا. پس این روایت تسلیس خلاصه یک همچی باری توش هست، یعقوب داشتم این روایت تسلیس یک حالت اینجوری ما داریم تو جواب از اینا، با باید روش یه دقتی بکنیم. پس تو مقبوله عمر ابن حنزله ببینین، امرون بیین، حالا یه وقت بیین رشدو، یه وقت بیین غیو، یه وقت امرون مشکل. امرون مشکل من چی کار کنم؟ علمشو به خدا پیغمبر برمیگردونم، اما در مقام عمل چی کار بکنم؟ اینجا نگفتن در مقام عمل، این که گفتن علمشو به خدا پیغمبر برگردون، نگفتن در مقام عمل چی کار بکن، حتما باید احتیاط بکنی. علمشو فرمودن اونجا برگرد، میسازه به این که من در مقام عمل مثلا بگن آقا تو مخیری، هر کدوم که میدونی انجام بده. اینو روش باید یه دقتی بکنیم، این که حتما فکر کنیم که اینجا به ما یک احتیاطی رو گفتن، در مقوله احتیاطی به ما نگفتن، سه تا چیز رو اومدن به ما بیان کردن، بیانون رشد و بیانون غیو، این جنس امر سومی فرق داره با اون دو تا دیگه، اونا هر دو بیان بودن، این جنسش فرق کنه، امر مشکله، حسن خود موضوع مسئله فرق میکنه، لذا حکمش هم فرق میکنه. سه نوع حکم، اون بیان بود اقتضا میکرد که یه حکم واضحی داشته باشه، اونم بینون غیوه بود، اونم اختزام کرد حکم واضحی داشته باشه. این مشکله، امر مشکل، حتی ممکنه بگن امر مشکل یورد دو علمه الالله و الی رسوله صلی الله علیه وسلم، بعد بفرمان که اما توش ترخیص داری، علم رو رد کن، اظهار نظر نکن، بگو نمیدونم، یورد دو علمه یعنی نمیدونی، اما در مقام عمل چی کار کنم؟ تو مقام عمل بگن مثلا شما ترخیص ظاهری برات جعل شده، الزاماً امر به توقف توش اصلا نیست، حتی مطلوبیت توقف هم نفهمودن، هیچی فعلا نفهم، فهمدن علمشو به خدا و رسول رد کن. ببینید هیچ چیز دیگه، سه تا موضوع مختلف تو اخبار تسلیس ما داریم، دو تاش بیینه، یکیش غیر بیینه، وقتی غیر بیین بود چه حکمی برای ما بیاره؟ معلوم نیست، از کردم مردد بین این سه تا. اینو خوشه، ممکنه بگن ترخیص، ممکنه بگن احتیاط کن، همونجوری که علمشو به خدا برمیگردونی تو مقام عمل هم احتیاط کن، ممکنه مقام عمل بگن احتیاط نمیخواد بکنی، ترخیص ممکنه بگن تأخیر، احتمال تأخیر هم هست، مثل موارد تأخیر شرعی، تأخیر عقلی که ما تو بعضی روایات داشتیم که نمیدونستیم کدوم روایت صحیحه، به خدا نمیتونستیم نسبت بدیم. تأخیر بین دو تا روایت، میگن مخیر به یکیشون عمل بکن، اما به خدا علمش رو باید برگردونی، ما که نمیدونیم کدوم درسته که. پس بنابراین این روایت یه همچه حالتی داره، تو روایت صحیح جمیل هم همینجور، امرون تبین لک رشدو، امرون تبین لک غیو، امور سه تاست، سه نوع امر داریم ما، بعد امرون اختلففی، اصلا جنسش با امر بین فرق داره، اختلافیه، مثل مسئله تأخیر، ممکنه تو این مسئله هم امرون اختلف فیه بگن فرد دهو، اینجا نگفتن علمه، اینو برگردون به خدا، برگردون به خدا در مقام چی برگردونم خدا؟ مقام عمل من حالا چیکار کنم؟ اینو برگردون به خدا به قرینه همون روایت مقبول عمر ابن حنزله، لالا بگیم علمشو برگردون به خدا دیگه، درسته یا نه؟ خود این مسئله رو برگردون به خدا، بگو خدای من نمیدونم، این بیان نیست، اختلافیه، حالا من چیکار بکنم؟ برگردون به خدا، از خدا بپرس من چی کار بکنم، خدا ممکنه بگه ترخیص، خدا ممکنه بهشون بگه تأخیر، مگه تو روایات بعضی قائل به تأخیر نشدن؟ ممکنه خدا جواب بده بگه تو مخیری، مثلا یه روایت مشخ بینه که اینو بعد عمل بکنیم، مثل اون مورد تبین لک رشدو، یکی تبین لک غیو. یه جا هستش که امرون اختلف فیه، دو نوع روایت توش اومده، درست نه؟ دو نوع روایت اومده، من چیکار بکنم؟ برمیگردونم به خدا، خدایا حالا چیکار بکنم؟ نگفتن احتیاط بکن صریح، نگفتن حتی قف، گفتن برگردون به خدا. میتونم من علمشو به خدا برگردونم، بعدم میتونم امر خدا رو به خدا برگردونم، خدا چیکار بکنم؟ ممکنه خدا بگه ترخیص، درست نه؟ اینجا در مقام عمل توی روایت تسلیس، توی این دوتا روایت نگفته چیزی به عنوانی که مثلا مثل اون روایت اخو که دیگه فحتت لدینک، یا مثلا قف اندشواد، اصلا لسان اینجوری نداره. لسان این داره که امرو برگردون به خدا، حالا یا علمشو برگردون به خدا. خب حالا اینو برگردوندن به خدا، حالا چیکار کنن؟ با تأخیر هم میسازه. ممکنه خدا بعد که شما برگردوندی به خدا بگه تأخیر. ببینید ما تو مضمونش که دقت بکنیم، این اصلا امر به احتیاط هم نخواهد. چون واقعا امر اختلافیه، شارع موضوع فرق میکنه، اونجا بینون رشده بود، اونجا بینون غیره بود، یا به این تعبیر تبین لک رشده بود، تبین لک غیره بود. اینجا تبینی ندارم من، وقتی تبین ندارم من چیکار باید بکنم؟ از جهت علم به خدا برمیگردونم، از جهتی که تکلیفم چیم برمیگردم به خدا، میرم سراغ خدا که تکلیف چیه، ببینیم حالا خدا چی تکلیف من یا من مشخص میکنه. این روایات خیلی به درد اهل قائل به احتیاط نمیخوره، چون صرفا امر به احتیاط توش نشده، امر به قف هم نشده، امر به برگردوندن به خدا شده. اما تصور اخباری اینه که تا میگیم برگردون به خدا یعنی باید احتیاط کنی، نه، یا باید توقف کنی. اون توقف در مقام علمه، این حرفی نیست. رده الالله توقف در مقام علمه، در مقام علم اینو برگردون به خدا. من نمیدونم چیه، چون نه بینون غیوهه نه بینون رشدوهه، درست؟ اما من الان نمیدونم چی کار باید بکنم در مقام عمل. در مقام علم اظهار نظر نمی کنم، در مقام عمل یا باید مخیر باشم، یا باید احتیاطی باشم، یا باید ترخیص داشته باشم. اینو خدا باید مشخص کنه. لذا این روایت خیلی به دردشون نمیخوره. سه تا موضوع کاملا مختلف، دو تاش امر بینه، یکیش فرق میکنه با اون دو تا، یکیش اصلا با اون دو تا فرق میکنه، جنسش فرق میکنه. اختلف فیه، یا به تعبیری که توی مقبوله بود امر مشکل، این اصلا محل اشکاله، محل اشکاله. حالا من باید چیکار بکنم؟ بله نه دیگه، مقام عمل باید تناسب داشته باشه، ببینیم من چیکار بکنم، از کدوم مسئله مفسد خودش. شما در مقام علم میگی من نمیدونم، در مقام علم میگی من نمیدونم، درست؟ حالا حکم نمیدونم چیه؟ بله باید تطابق باشه. حکم نمیدونم چیه؟ تو بعض موارد احتیاطه، تو بعضی از موارد ترخیصه، درسته نه؟ شما نمیدونی تو بعض موارد تخییره. ببینید بس وقتی که میگیم عدم علم، یه وقتی که شما مقام، ببینید مقام علم یعنی علم نداریم دیگه، دارم میگم علمو نداریم، نه اینکه فکر کنید یه علمی دارم تو مقام عمل حالا من باید بر طبق اون علم داشتم عمل کنم. من که علم ندارم که، ببینید من علمو ندارم که بگم مقام عمل متناسب با علمیه که دارم. وقتی شما علم دارید بعد در مقام عمل متناسب با اون علمی که دارید کار کنید، اما وقتی که علم ندارید متوقع علم نداشته میخوان چی رو جعل کنید تو مقام عمل؟ بعد برید سراغ مسائل و مواقع. یه وقت مصلحت تسهیل شارع میگه ترخیص، یه وقت مصلحت حفظ اغراض واقعی است شارع میگه احتیاط، یه وقتی که نه هر دو بر وجود داره شارع میگه تأخیر. ببینید همه اینا محتمله. این روایات خیلی مطلب دست شما نداده، مثل روایات اخو که دینک فتت لدینک نیست، یا مثل روایات دفع اندش شبهات نیست. در مقام علم شما علم نداری، امرو برگردون به خدا. امرون مشکل، جنسش با اون دوتا فرق میکنه، اونا بیین بود، حالا یا بیینان غیو بیینان رشدو، این امرون مشکل بود. یه وقت اگه به سید ابن طاووس بگی به فهمت قوله بزن تخییر هم نمیگه. یادتونه که تو بحث علم اجمالی داشتیم دیگه اینو، تو بحث علم اجمالی سید ابن طاووس میگفت امر مشکل القرآن کل امر مشکل. اینجا هم فرمودن که چیه؟ امر اختلف فی، تو قبلی هم فرمودن امر مشکل، یعنی تأخیرم نه اصلا قرآن بزن. مگه نگفت آخه سید ابن طاووس خیلی به این مسئله القرعه کل امر مشکل به این دلیل عنایت داشت. پس حکمی روش ننوشته که شما از این ور برو احتیاطی شو، یا به خاطر مسئله تسهیل فرض موضوع امر مشکله، جنسش با اون دو تا دیگه تفاوت داره، ممکنه که شارع بگه که شما تو این مورد ترخیص به خاطر مسئله ترخیص، مسئله تسهیل بر امت، ممکنه به خاطر مسئله تحفظ بر اغراض واقعی شارع بیاد بگه که احتیاط کن، ممکنه بگه تأخیر، حالا تأخیر شرعی باشه یا عقلی باشه، ممکنه که شارع بیاد چی بگه؟ ممکنه که شارع بیاد اینجا اصلا بگه که قرعه بزن، القرعه لکل امره، همه این احتمال داره. این روایت چیزی دست شما نمیده، دست اخباری چیزی نیست. معذالک اینی که این اعلام اومدن گفتن که محقق عراقی گفت، بر فرض اینی که ما برداشت بکنیم که من باید احتیاط بکنم، اصلا موضوع مسئله ثابت نیست. اینو میخوام عرض بکنم، اون جواب دوم که محقق عراقی فرمودن به تبع حرف میرزا نایینی تو مباحث سابقه، اصلا اینجا مفروضش بر اینه که شما از اینجا یه امر به احتیاطی به دست بیاری. ما میگیم امر به احتیاطی به دست نمیاد. پس این جواب دوم و جواب اول هر دو چیه؟ نمیشه بشه. ده. یعنی اینو باید با یه دقتی بکنیم ببینیم اصلا این روایات لسانش چیزی دست ما نداد از جهت عملی که ما بخوایم بهش استدلال کنیم، حتی به این جواب دومی که میرزا نایینی اومد فرمود. یعنی جواب دومی که میرزا عراقی اومد فرمود، جواب دومی که اومد گفتش که علا هازا یم بغیره هو ایجی و ثانیان به استحباب الامر به ترک شبهات من رای یکون الامر فی ها ارشادیان. اینجا یه یلاحظ علیه بنویسیم. پس یلاحظ علیه ان موضوع ان موضوع اخبار التثلیث ثلاث امور امر بین رشد و امر بین غیو امر بین رشد و فیجتنب امر بین رشد و فیتبع ببخشید امر بین غیو فیجتنب ولکن الامر الثالث هو امر مشکل و جنسه يتفاوت مع الامرين السابقين و هنا امرنا برد علمه الى الله. تو روایت تثلیث سوم، تو ببخشید روایت صحیح جمیل ابن صالح که فهمده اختلف فیه فرده الی الله، یه احتمال کوچیک دیگه هم هست، یکی اینکه علمش رو به خدا رد کن، یکی اینکه حکمش رو فرده الی الله، اینو برگردون به خدا، این حکم از خدا بخواه که چیه. این یعنی کأنه یه احتمال، ولو ظاهرش اینه که علم رد کن، اما یه احتمال دیگه هم هستش که شما بگید که از خدا رده الی الله، یعنی برگردون به خدا، از خدا حکمشو طلب کن، یعنی اینو تو این جور امور بر از خدا بپرس حکمش چیه، ممکنه حکمش متفاوت باشه، یعنی این محتاج به سوالی که حکمش چیه. علایه منظور این که خود لسان، یه وقت میگیم علمو به خدا رد کن، یکی این که خود حکمشو به خدا رد کن، خودت برو سراغ خدا، یه تفاوتی داره. حالا بله اینجا امرنا به رد علمی الی الله و اما فی مقام العمل يحتمل هنا الترخيص بملاحظة مصلحة التسهيل أو الاحتياط بملاحظة التحفظ على الاغراض الواقعيه. حالا احکام الواقعی هم بگیم طول نیست، على الاغراض الواقعيه، حالا یا اول احکام الواقعيه کما یحتمل التخییر، مثل ما ورد بین فی الخبرین المتعارضین، و کما یحتمل القرعه، نما ورد من ان القرعه لكل امر مشکل، فما توهم من ان الشارع هنا امر بالاحتیاط لا يمكن المساعده علی. این هم تو ذهنتون باشه، حالا به هر حال به عنوان یه ملاحظه به ذهنتون باشه که اصلا اینجا موضوع همچی چیزیه. تو این اخبار ما تصور خیلی از اعلام میبینیم این بوده که یعنی وقتی میگن علم رد به خدا میشه اینجا امر به احتیاط شده. نه، موضوع محرز نیست، موضوع امر به احتیاط محرز نیست که ما قائل بشدیم که مثلا آقا اینا امر به احتیاط حمله بر استحباب کن به خاطر ادله ترخیص. نه، ممکن اصلا شارع ابتداعا حکم ترخیص بکنه، امر مشکله، ممکنه شارع به خاطر مصلحت تحفظ بر اغراض و احکام واقعیه امر به احتیاط بکنه، ممکنه تأخیر قائل بشه تو امر مشکل. وقتی بین روایات بود ما دو تا امر مختلف داریم میبینیم، امری که اختلف فیه، این قول هست این قول هم هست، درسته یا نه؟ امر مشکل اختلف فیه، این دو تا قول هست، ما چیکار بکنیم بین این دو تا؟ ممکنه بگن تأخیر، مثل دو تا روایت ممکنه بهمون بگن تأخیر. علی ای حال موضوع مسئله امر به احتیاط نبوده که من حتما حمله بر استحبابش کنم، این موضوعا این اشکال داره. این نسبت به جواب دوم این ملاحظه رو داشته باشین، به تبع جواب اول هم همینجور مشخص میشه تا یه حدودی. اما جواب ثالث، جواب ثالث که نسبت به این روایات تسلیس داده شده اینه که اون جایی که ترخیص ظاهرن از قبل شارع رسیده، این از آقای خویی این جواب ثالث، من آقای خویی اینجور جواب دادن، گفتن که جایی که ترخیص ظاهرن وارد شد دیگه این ماه و بینون رشدوهه. آقای خویی قبلا هم این حرف رو زدن، جایی که ترخیص وارد شد بینون رشدوه، هر جا ترخیص وارد شد این بینون رشدوهه، نه دیگه مشتبه نیست، کمون که قبلا هم این حرف رو زدن و ما بهشون یه ایرادی داشتیم. آقای خویی ایرادی که ما بهشون بکنیم میگیم آقا اینجا تو روایت برشا تعبیر مشتبه شده، به همون جواب میدن، میگن این بالعنایت و مجازه در که ما نیم، پس این بالعنایت و مجازه ظاهرا تو روایت که ما تو بحث سابق اومدیم بهشون ایراد گرفتیم، تو بحث قبلیمون بود که ایشون گفتن اینا داخل در شبهات اصلا حساب نمیان، ما گفتیم که نه، فدع المشتبهات این مشتبهات واقعی صدق حقیقی داره عنوان مشتبه در جایی که ما حکم واقعی رو نمیدونیم، مجازیه بهش میگن مشتبه. ببینید یه وقت عنوان مشتبه رو میگن از باب اینکه حکم ظاهری مشتبهه، یه وقتی که میان میگن از باب اینکه حکم واقعی مشتبهه، هر دوش حقیقته. یعنی اگر شما یک جایی غرض واقعی رو ندونی چیه، حکم حقیقی رو ندونی چیه، میگی حالا ظاهرا من چیکار کنم، حالا بهتون میگن ظاهرا ترخیص، آیا این اصلا واقعا هنوز مشتبه نیست از جهت واقعی؟ از جهت واقعی صدق حقیقی داره مشتبه، مشتبه از جهت واقعی صدقش حقیقیه. ببینید یعنی فقط ما نباید مشتبه رو بگیم مشتبه حکم و ظاهری وظیفه من مشتبه شده، نه، شارع میتونه مشتبه رو به کار ببره، عنوانش هم حقیقیه، از باب چی؟ از بابی که حقیقتا این مورد مشتبه هست حکم واقعیش. این مجاز نیست که آقای خویی تصور کردن لعل این مجازه، اگه جایی هم استعمال شد مجازه. نه، تو روایت ما آوردیم، ببینید اون روایت صفحه 226 آوردیم، خط امیر مؤمنان علیه السلام خطب الناس فقال فی کلام ذکره حلال بین و حرام بین و شبهات بین ذلک، شبهات بین، این مجازن حضرت فرمودن شبهات بین ذلک حقیقیه، شبهات بین ذلک حکم واقعیشو ندونیم ولی حکم ظاهری برای ما جعل کردن، اطلاق شبهه به جایی که من حکم واقعی نمیدونم و حکم واقعی بر من مشتبه شده، اطلاق چیه؟ حقیقیه. شما اگر شبهه رو فقط بخوای معنا کنید به این که شبهه داریم در حکم ظاهری خودمان، بله اینجا به این معنا شبهه نیست. اما شبهه یه اصطلاح لغت عامیه، زدن به یه لغت عامی که به کار میبرن. آقای خویی میخوان تو این روایات بفرمان هر جا ترخیص بود، ترخیص ظاهری رسیده، دیگه این جزو عنوان مشتبه نیست. آقا این جزو عنوان مشتبه حکم و ظاهری نیست، نه که داخل در عنوان مشتبه نیست. اگه مشتبه رو مقید بکنی به مشتبه اون حکم و ظاهری، اینجا مشتبه نیست. مشتبه به معنی مقید اگر کردیش اونجا بله مشتبه نیست. اما مشتبه به قول مطلق که عام از این هاست، عنوان مشتبه چرا صرف میکنه؟ حقیقتا هم صرف میکنه. وقتی شما اگه مشتبه یعنی حکم واقعیش مشتبهه، حقیقتا صرف میکنه. لذا آقای خویی که اینجا فرمودن انما ثبت فیه ترخیص ظاهرا، صفحه 244، انما ثبت فیه ترخیص ظاهرا من قبل الشارع داخل فیما هو بین رشده لا فی المشتبه کما هو الحال فی الشبهات الموضوعیه و بالجمله المشکوک حرمتو کل مشکوک نجاستو. چیزی که حرمتش مشکوکه مثل اونی که نجاستش مشکوک باشه که ما توش طهارتو جاری میکنیم. کما انسانی یعنی اونی که مشکوک نجاستشه شبهناک شده، اما قاعدش اینه که بگیم طهارت دیگه، قاعده طهارتو داریم. کما انسانی مشکوک و نجاسته که ما بهش میگیم حکمش طهارته، غیر مشمول لهذه الاخبار کذالک الاول، اولی هم شاملش نیست، این اما شبهه حسابش نمیکنیم. ول ملاک فی الجمی ثبوت و ترخیص المانع من صدق المشتبه علی المشکوک فی حقیقتا. آقا صدق مشتبه رو باید قید بزنید، بگید مشتبه حکم و ظاهری بعد صدق نمی کنید، حرفی ندارید توش. خودتون دارید میگید المشکوک نجاستو، کلمه مشکوکی گفتید مجازیه، نمیشه که بگید مجازیه که بلنایه گفتید مشکوک نجاستو، نه حقیقتا گفتید مشکوک نجاستو. اما تصورتون اینه که حکم ظاهری چیه؟ طهارته. این مشتبه هم مثل همین کلمه مشکوک نجاستو که شما گفتید حقیقتنه، حقیقتا مشتبه هست حکم حال واقعی، منتها شما چیه؟ حکم ظاهریتون براتون مشکوک نیست، حکم ظاهریتون طهارته. پس المشتبه من جهت الحکم ظاهری اینجا دیگه صدق نمیکنه. اما تو روایت که المشتبه من جهت حکم ظاهری نفرموده، فهمده المشتبه بدون قید، بدون قید میسازه بعد مشتبه حکم حال واقعی. چرا میگید مجازه؟ اگه تقییدش بکنی به حکم ظاهری میشه مجاز، ولی خودتون هم اینجا کلمه گفتید المشکوک حرمتو کل مشکوک نجاستو، تو مشکوک نجاستو شما حکم به حلیت میکرد، حکم به طهارت میکردی، درسته؟ قاعده طهارت رو داشتی، اما کلمه المشکوک نجاستو به کار بودید. چرا نگفتید نه اینجا من اینجا من میگم میدونم که پاکه، میدونی پاکه حکم ظاهریش، درسته؟ علم طهارت ظاهری داری، اما المشکوک نجاستو واقعیه، درسته؟ نه شک داری در نجاست واقعی، پس کلمه مشکوک و مجازن که به کار نمیبری، موردش رو باید مشخص کنی. یه وقت قید داره یه وقت قید نداره مطلقه، وقتی مطلق بگی چرا. پس بعد ایشون میفرمان که ولی ملاکی فل جمعی ثبوت و ترخیص المانع من صدق المشتبه علی المشکوک فی حقیقتا و ان صح اطلاق علیه بل عنایه به اعتبار تردد فل حکم الواقعی. خب آقا تردد فل حکم الواقعی واقعا بهش میگی مشتبه دیگه، اون مجازی که نیستش که. تردد در حکم ظاهری اگر بود بله اونجا ما میگفتیم در این مشکوک و مشتبه نیست، اما این قید رو نداریم. لذا یه یلاحظ علیه برشون زدیم که قد تقدم فی الجواب ان اخبار التوقف ان عنوان الشبهه فی روایات اهل البیت علیهم السلام قد انطبق علی ملتو به سفیه الامر واقعا، واقعا هم درش ملتبس شده. و این ولد فی ترخیص و ظاهر من الشارعه و استشهدنا علی ذلک به موثقت مسعدت ابن زیاد و به روایت نعمان بشیر، نعمان ابن بشیر به مرسله صدوق علی قدس سره از امیر المؤمنان علیه السلام. و لذا ناقشنا فی الجواب الثالث ان الاستدلال بالاخبار توقف و المحقق الخویی عجاب ان کلتا طاعت فتین، اخبار توقف و اخبار تسلیس به تغییر عنوان مشتبه حتی تخرج عن عنوان شبهه موارد الشبهات الموضوعیه و الشبهات الوجوبیت بعد الفصل، بل جمیع الشبهات التي ورد فيها الترخيص خروجا تخصصيا. ایشون خواسته اصلا بگه اینجا شبهه نیست، ما میگیم آقا شبهه است. نعم ان المحقق الخویی قدس رو التزم به شمول اخبار الاحتیاط لجمیع الشبهات. بعد تو اخبار شبهات فرق میکنه، تو موارد اخبار توقف و اخبار تسلیش اینجوری گفتن آقای خویی، اما تو اخبار احتیاط گفتن نه همه شبهات رو میگیره. لذا غالب چی شدن؟ غالب شدن اینکه همه شبهات رو میگیره، تو همه امر به احتیاط شده منتها استحبابیه، درست یا نه؟ پس همه رو میگیره که استحبابش کردید، همه رو میگرفت شما استحبابی کردید، درست یا نه؟ اینجا اصلا نگید شبهات نیست، صدق شبهات نمی کنه. شما اتفاقا باید بگید شبهات هست، حکم احتیاطه، اما احتیاط امر به احتیاط هم شده باشه میگید این امر حمله بر استحباب میشه، که دلیل خلاصه استحباب احتیاط رو در تمام موارد شبهات شما داشته باشید. استحباب احتیاط در تمام موارد شبهات وجوب داره. این از ناحیه این مسئله است. لذا اینجا داریم میگیم که محقق خویی التزم به شمول اخبار احتیاط لجمیع الشبهات، لذا التزم فیها به حمله علی الاستحباب او علی مطلق رجحان الجامع بینه و بین الوجوب. مرحوم آقای خویی ملتزم شده به شمول اخبار احتیاط نسبت به جمعی شبهات و ملتزم شده درش به این که حمل میشن این اخبار بر استحباب یا بر مطلق رجحان که جمع میشه بینش و بین وجوب و ذالک لعدم ذکر عنوان شبهه فی اخبار احتیاط. تو اخبار احتیاط عنوان شبهه رو ما نداشتیم، یادتون باشه مثلا گفتن اخوگه دینک فهدت دینک، دیگه کلمه شبهه رو ما نداشتیم. ما حالا میگیم اونجا هم اشکالی نداشت شبهه به کار بره، اما آقای خویی میگن عنوان شبهه نیست دیگه، تو این عنوان شبهه رو قبول ندارن تو اونجا، اما ظاهرش اینه که بعد اینجا بگن تو تمام این موارد دیگه حکم واقعی مشتبهه باید احتیاط کنیم، وقتی بایدش رو بعد برمیداریم با اخبار ترخیص احتیاط کن، بعد میگیم احتیاط کن استحبابن، بایدش رو برمیداریم چون ظهور در وجوب داره امر به احتیاط، میگیم استحبابیه. و نحن نلتزم على اي حال بتعميم عنوان المشتبه لجميع الشبهات در تمام شبهات، ولكن نقول بعدم وجوب الاجتناب بل مفاد الاخبار وهو ترك الشبهات والاجتناب عنها اهم من الوجوب والسباب. همین شما وقتی که میگن در شبهه اجتناب کن، اگر اطراف علم اجمالی باشه اجتناب واجبه، میشه توی یه روایت حتی عنوان واحد نسبت به یه مصداق باشه چی؟ بشه وجوب، نسبت به این مصداق چون قرینه ترخیص داری بشه استحباب، هیچ اشکالی نداره، عنوان واحده نسبت طلب امر میشه. حالا رو مبانی مختلفه، یعنی سیره امر بعضی ها میگفتن که وضع برای وجوب شده، بعضی ها میگفتن نه اندل اطلاق به مقدمات حکمت یحمل علی الوجوب، اکثریت اینو قائل بودن. میرزای ناینی و بعضی از اعلام قائل بودن به دلیل عقلی، یعنی شما دلیل وضعی نداری که صیغه امر اومده بعد هم، یعنی معنای وضعی این فرق نمیکنه، معنای وضعی یک نسبت بعثیه است که شما وجوب استحباب رو باید به دلیل عقلی استفاده کنی. دلیل عقلی میرزا ناینی میگفتن که مقتضی اینه که حمله بر وجوب بشه، اما کجا؟ تو جایی که قرینه ترخیص نباشه، تو جایی که قرینه ترخیص بود باشه این دلیل عقلی دیگه نیست، شما استفاده وجوب ازش نمیکنی، حمله بر استحباب میشه. یعنی تو لغت وضعی فرق نمیکنه که بگیم این خلاف ظاهره یا این ظاهره، نه دلیل عقلیش اختزای میکنه. اگر مبنامون در استفاده وجوب از صیغه امر اطلاق مقدمات حکمت بود باشه، ترخیص جل اطلاق مقدمات حکمت رو میگیره. ظهور اطلاقی وقتیه که ما قرینه برخلاف نداشته باشیم، اگه داشته باشیم ظهور اطلاقی در وجوب نداره. اونجایی که اطلاق مقدمات حکمت، چون خیلی از اعلام قائل بودن که از باب اطلاق مقدمات حکمت صیغه هم دلالت بر وجوب داره، یه عده کمی قائل بودن که صیغه هم ظهور در وجوب داره، مثل مرحوم آخوند. اگر کسی مبنای مرحوم آخوند داشته باشه، اونجا باید بگی خلاف ظاهر هم میشه وقتی ترخیص اومد، ظاهره در وجوبه، ظهور وضعی هم هست، ظهور اطلاقی نیست، ظهور وضعیه. ما میگیم که این ظهور وضعی به قرینه اخبار ترخیص برداشته میشه، هیچ اشکالی هم نداره که حتی لفظ واحد به کار بره، نسبت به بعضی از افراد قرینه نداشته باشیم، نسبت به بعضی از افراد قرینه داشته باشیم. تو افراد شبهات اطراف علم اجمالی ما قرینه بر ترخیص نداریم، تو بعضی مصادق قرینه بر ترخیص داریم، به نظر ما اشکالی نداره. اما اگر قائل به اطلاق مقدمات حکمت بشیم خیلی واضح تر، اگر قائل به مثلا عرضم به حضورتون دلیل عقلی بشیم که اصلا دیگه هیچی، اصلا کاری به بعض نداره، کاری به ظهور لفظی هم نداره، اون به دلیل عقلی میرزای ناینی. آقای مظفر هم همین حرف میرزای ناینی رو زده بودن، یادتون بوده باشه. این از این بحث ما. اما بحث ما در اینجا تموم شد. یه تتمه‌ای مونده، قاعده در جایی که تعارض کنه ادله احتیاط و براءت. چی؟ ادله احتیاط با براءت تعارض کرد، قاعده چیه؟ این یه بحث، این تتمه ماست. ببینید اینجا نگفته به تعارض با ادله احتیاط یعنی اخبار احتیاط، گفته ادله احتیاط. ببینید ما یه بحثی داشتیم اخبار تسلیس، درست؟ یه بحث داشتیم اخبار توقف، یه بحث داشتیم اخبار احتیاط، دلیل احتیاط بود، دلیل ششم وجوب احتیاط بود. ادله احتیاط ما اون چهار تا دسته آیات قرآنش قابل استناد نبود، این سه تا دسته مهم بود، اخبار توقف، اخبار احتیاط، اخبار تسلیس، که اخبار تسلیس دیدیم یه مقدار فیه مافی شد با اون بیانی که عرض کردم خدمتون. عدل اخبار احتیاط، اخبار توقف، درست؟ حالا این تتمه اول میگیم قاعده در جایی که تعارض پیش بیاد با ادله احتیاط، نه اون اخبار احتیاط فقط ها، و ادله احتیاط. اما شاید بعضی هایی تو ذهنشون وقتی میگیم ادله احتیاط که شامل همه ادله بشه، تو ذهنشون هی اخبار احتیاط بیاد، اما نه، ما میگیم ادله احتیاط، این شامل بحث توقف هم باید بشه. اما بعضی ها فکر میکنن اینجا یعنی بحث منحصرا در اخبار احتیاط. مرحوم محقق اصفهانی هم یه همچی تعبیری آوردن که جمع بین ادله براءت و اخبار احتیاط. این اخبار احتیاط فرق داره با ادله احتیاط، یعنی بحث و موضوعش رو اهم یه مقدار مخصص تخصیص گرفتن 249. لذا بعد از اینجا بحث ما میره تو وجه عدم تعارض بین اخبار براءت و اخبار توقف عند المحقق الخویی، صفحه 254. صفحه 254 بحث رو ببینید، تعارض بین اخبار براءت و اخبار توقف عند المحقق الخویی. اینم از این جهت. بریم حالا سراغ این قاعده اصلی. اگر قائل شدیم به تمامیت ادله احتیاط، ببینید تو موضوع بحث میگیم تمامیت ادله احتیاط، نمیگیم فقط اخبار احتیاط، ببینید تمامیت ادله احتیاط، اهم از اخبار توقف و احتیاط و تسلیس و غیرها، فلیمکن القول به تعارضها مع اخبار البراء اولا. وجوهی ذکر کردن، وجه اول اینه که ادله احتیاط اینجا از بین میره موضوعش. چرا؟ چون در این موارد ما استصحاب عدم جعل حرمت را داریم. این استصحاب عدم جعل حرمت دیگه مثل ادله، جز ادله براءت هم بود استصحاب دیگه، درسته؟ این موضوع احتیاط رو چیکار میکنه؟ موضوع احتیاط رو از بین میبره. استصحاب عدم جعل حرمت که ما قبولش داریم رافع موضوع ادله احتیاطه. موضوع ادله احتیاط رو که اخبار توقف احتیاط و تسلیس بشه برمی‌داره. چرا؟ چون احراز عدم تکلیف کردیم، با استصحاب عدم تکلیف احراز عدم تکلیف کردیم. ما هم میگیم فرق نداره استصحاب عدم ازلی باشه یا استصحاب اول شریعت باشه، چون استصحاب عدم ازلی هم جاریه. با این بیان ما احراز کردیم عدم تکلیف رو و عدم العقاب رو، پس اصلا اسم موضوع ادله احتیاط پریده شد رفت. این یه دونه دلیل جلو اخباریونو میگیره. این یه بحث. ملاحظه بکنین این تعبیر آقای خویی، ان استصحاب عدم جعل الحرمه بناء علی جریانه و هو الصحیح علی ما تقدم بیانه، وجه اولو دارم میخونم، وجه اولی که مال مصباح الاصوله، علی هو الصحیح علی ما تقدم بیانه یکون رافعا لموضوع هذه الاخبار، یعنی ادله احتیاط و احیا اخبار توقف احتیاط و تسلیس، از بهی یهرز عدم التکلیف و عدم العقاب فیتقدم علیها لا محاله. موضوع همه اینا رو برمی داره میبره، استصحاب موضوع همه شد، نه فقط موضوع اخبار احتیاط. و حالا آقای خویی تعبیر اخبار آوردن، اخباری که ظاهرش نه فقط خصوص اون اخبار احتیاط، اینجا تصریح کردیم چون موضوع رو اهم گرفتن، موضوع رو ادله احتیاط گرفتن به نحو اهم، همه رو برمی داره میبره. پس این استصحاب یه دلیل بسیار قویه در مقام. وچه دوم میخواییم باشه برای فردا، وچه دوم اخصیت اخبار برات از اخبار احتیاطه. یه بیانی هم بعض الاساتین زیلش دارن که حالا بعد فردا انشاءالله بحثشو بکنیم. صلی الله علیه سیدنا و نبینا محمد و آل الله.